وجود خودم و همه هموطنان عزیز و گرامی من احساس کردم و دیدم که واقعا از تمام وجودشان خوشحالی میکنن و شاد شدن. یک روز آزادی خرمشهر و هر پیروزی که در جنگ تحمیلی به دست میآوردیم. دو پایان جنگ تحمیلی و محکوم کردن صدام به عنوان متجاوز و شروع کننده جنگ. سه هر زمانی که تیم ملی کشورمان برنده میشود و پرچم کشورمان سرافراز میشود در تمام شهر و کشورمان واقعا مردم را خوشحال دیدم و واقعا دیدم خوشحال دست جمعی میکنن. از این خوشحالی واقعا منم خوشحال شدم. تشکر و قدردانی میکنم از برنامه آموزنده.
نمیدونم، امیدوارم که درست بگم، علی اکبر مالیان بود که صداش رو شنیدیم از شنونده های خوبمون، چون اسمش رو من که لااقل نشیدم، ولی چه نکات خوب و درستی رو بهش اشاره کرد به عنوان شادمانی های عمومی. ساعت 19:01 است و اینجا جنت آباد رادیو تهران. یک بار دیگه سلام میکنم به همکار گزارشگرم سرکار خانم علاقمند که از نمایشگاه زنان و تولیدات ملی قرار هست که تا لحظاتی دیگر در کنار ما باشند. خانم علاقمند سلام بر شما، ما در خدمت شما ایم و گزارش شما رو میشنویم.
درود بر شما، عصرتون بخیر باشه. و بله، همونطور که شما گفتید از بوستان گفتگو صدای ما رو میشنوید، جایی که ما امروز دیگه روز پنجمه در کنار تولید کنندگان بانوی کارآفرینی هستیم که در حوزه پوشاک و حتی صنایع دستی کارهای قشنگشون رو به نمایش گذاشتن و برای فروش من و شما و همه شنونده های عزیز. جایی که الان من هستم غرفه پوشاک هست، منتو شلوار اداری و خانم حسینی عزیز که قبل از اینکه شما ارتباط رو با ما برقرار بکنید کلی با هم صحبت کردیم، گپ زدیم، از داستان ورود به این کارشون گفتن و آنچه که برای من هیجان انگیز و حتما برای شما جذاب. خانم حسینی سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
سلام، شب شما هم بخیر.
حالی شما چطور؟
متشکرم.
اوضاع چطوره؟ فروش چطور بود؟ نمایش تا به امروز چطور بود؟
فروش خیلی پایین بود ولی خب خوب بود، از اینکه رفت آمد زیاده ولی خریدای کم دیگه امسال.
من الان میخوام از شما بپرسم که در این لحظه ای که من اینجا کنار شما هستم و شنونده های عزیز که دارن گفتگوی من و شما رو میشنون، میخوان که از تولیدات شما بیشتر بدونن، در این غرفه چه در واقع تولیداتی از شما خواهند دید اگر اینجا بیان؟
من اینجا تولید کننده مانتو شلوار اداری هستم و 18 سال سابقه کار دارم. نفرانی بودم که اولین نفری که تو کار تولید مانتو شلوار اداری از زمانی که مجلس اعلام کرد یکسان‌سازی بشه تو ادارات، من تونستم که این کار ادامه شروع کنم و هنوزم ادامه دادم و خوشحالم از این که با خانمای خیلی خوبی مثل شما برخورد دارم و باشون در ارتباط مستقیم هستم باشون و خوشحالم بابت این قضیه.
خدا قوت. ما همینطور خود من همینجا اعلام بکنم همکارا شنونده ها، یکی از خوشبختی های این روزهای من این بوده که با زنان توانمندی نشست و برخاست کردم، با حوصله و صبر و با کمال میل نشستم پای حرفاشون، داستان زندگیشون و یاد گرفتم، آموختم و هزار بار گفتم، بلند گفتم آفرین به تو و احسن به تو که از صفر شروع کردی، در بدترین شرایط زندگیت شروع کردی، در تنهایی شروع کردی و کسی کمکت نکرد، که دوستایی خوب پیدا کردی، کسایی پیدا کردی که مثل خودت کارآفرین بودن و الان به قول جوانترا و نسل امروز رفیق فابریکت شدن، رفیق شفیقت شدن و همراهت هستن. شما از این دوستا داری؟
بله بسیار زیاد. من خوشحالم از اینکه خودم یه مجموعه رو اندازی کردم که واقعا خانمای توانمند دور خودم جمع کردم، خانمایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهسیستی بودن، آوردم تو کارگاه خودم، خیاطی بهشون یاد دادم و دارم ازشون تولیداتی که میبینم خوشحالم بابت این کار که تونستم، یکی که اصلا نمیتونست پای چرخ بشینه و کاری کردم که الان میتونه قشنگ لباس مانتو شلوار عالی بزنه.
یعنی همه که از اول که بلد کار نبودن که؟
نه هیچ کدومشون اصلا پای چرخ بلد نبودن بشینن.
الان شما که به هر حال تو این کار وارد شدین، برای خودتون خبره این کار شدین، دوستاتون و کارمنداتون هم همینطور؟
بله شکر خدا همشون همینطورن. من خودم از 40 سال خیاطی میکردم و کار آموزش انجام میدادم، طراحی هم میدادم، بعد دیگه این کارو الان 18 ساله که ادامه دارم میدم. فقط مانتو شلوار اداری تولید میکنم. من صحبت ها چون من میداده شعری از مولانا انداخت، خیلی ها حکایتشون مثل شما خانم حسینی که الف بای کار رو وقتی یاد گرفتن، حالا یا تازه کار بودن یا به هر حال خیلی حرفه‌ای نبودن ولی الان شدن از خانواده بزرگ حرفه‌ای ها. مولانا میفرماید هیچ کس، خیلی قشنگه، خیلی محتوا داره این دو بیت، میگه هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ قناری نشد استادکار تا که شاگرد شکرریزی نشد. یعنی اون قناده که اگه امروز قناده، روزی شکرریز بوده برای شیرینی ها، امروز شده قناد. شما اگر امروز کارآفرین هستی، روزی پای خیاطی و کارای دست پایین بودی، بعد اومدی شدی کارآفرین امروز، سختی ها رو گذروندی و من باز به شما آفرین میگم، تحسینتون میکنم. از قیمت هم بگین دیگه. ما قیمت ها رو تو نمایشگاه باور کنید تمام قیمت هامونو 50% زیر قیمت گذاشتم، چون شب عید بود و میدونم توان خرید مردم امسال پایین اومده، بتونم لاغل یک مانتو شلوار ایزاری برای خودشون تهیه کنم، اونی که نمیتونم اینجا بگیره. و من قیمت ها خیلی پایین تر از این قیمتی بود که جای دیگه دارم میدم. اگر مردم، اگر خانم های با سلیقه، اگر اونایی که طرف داره پوشیدن مانتو شلوار اداری ست هستن و شیک و خوش دوخت و تمیز هستن بخوان به شما سر بزنن، کجا بیان؟ میتونن نمایشگاه بوستان گفتگو تا روز جمعه اینجا دایره از ساعت 9 صبح تا 9 شب طبقه اول قرفه نوین فرم میتونن تشریف بیارن، در خدمت عزیزانم باشم من. خب پس بنابراین اگر میخواین خانم حسینی عزیز رو با تولیداتش، با توانمندی هاش بیشتر آشنا بشید و از نزدیک ببینیدشون، تشریف بیارید پارک گفتگو طبقه اول و راه روی میشه که نام تجاری نوین شرم، پوشاک زن نوین فرم، عذرخواهی میکنم، پوشاک زنانه، تعداد کل شاغلین این رشته و این حوزه هم 7 نفر هستن. راه رو هم ننوشته، طبقه اول بیان بالا ها.
مرسی. بله
درود، با شما صحبتی هست؟
نه، خیلی ممنون از شما، زحمت کشیدید، ما عبادت کردید.
زنده باشین، سلامت باشین. خانم حسینی رو داشتین در این لحظه، ما همراه شما هستیم هر روز از ساعت 10 صبح. قرفه اینجا فعال، همه قرفه ها البته، نمایشگاه بازه تا 9 شب و ما رادیو تهرانی ها هم در بخش های مختلف با شما هستیم. لحظه به لحظه از توانمندی های این زنان برای شما میگیم، خودشون حرف میزنن، خودشون میگن کارشون، تلاششون و از توانمندی هاشون بیشتر میگن. من خودم 2 تا مانتو واقعا خریدم آقای مجنونی.
بله، مبارک باشه. مبارک باشه، عرض کردم.
خیلی متشکرم و به شما دوستان و همکارانم و همه عزیزانی که صدای منو میشنون، من توصیه میکنم که بیاید خریدتون از اینجا داشته باشین، لذت ببرین از طرحهای زیبا، از دوخت زیبا، از زیبا دوختن اینها و به هر حال آنچه که پارچه‌هایی که استفاده میکنن کیفیت رو برای شما نشون میده، کمیت هم به هر حال شما خودتون به هر حال اینجا با چشم بینا خواهید دید و با چشم خریدار میخرید انشاءالله.
خدا قوت میگم به شما سرکار خانم علاقمند و تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
تو آمد جان بر لب دریا، تو پاک تر نم باران بهار دیوانه تر از این من دیوانه نداری تو دار و نداری دلمی خاتون زیبا با دیدن تو آمد جان در لب دریا تو پاک تر از نم نم باران بهار دیوانه تر از این من دیوانه نداری
فلایت دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
خونه تکونی بعد مهمونی اکتیو چاره کاره چم منظوره داره سینک زفشوی کف دستشوی آقا تمیز میشه اما مکف همیشه همه جا میشه براق و تمیز بیس بیس اکتیب از بین میرن میکروبای ریز بیس بیس اکتیب
پاک کننده چند منظور اکتیب مناسب تمامی سطو منو اکتیب
گرمته تشنه ای میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن یادت باشه لیموناد آلیس چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه آلیس برای خانواده
رفتارش عجیب شده اصلا نمیتونم بفهممش از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز
خواهر یه دقیقه اجازه بده بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری
همراز اول؟
آره همراز اول
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید در مسیر زندگی همراز اول انتخاب اول
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره یه جایزه بزرگ 5 خودروی ایرانی جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر
حالا بگو با جسمی
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست
کدوم تندیس؟
مدر تندیس مدر تندیس
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره از دل جون براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن تو بهترین باشی تک دانه آب میوه های تک دانه
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمز باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمز بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
باز یه طرح تازه از فرور کابه، سرویس کباب خوری بی نظیری داره. فرور کابه
شبتون بخیر باشه. 19:17 است. کماکان جنت آباد رادیو تهران رو میشنوید. من خدمت عزیزانی که این لحظه رادیوهاشون روشن کردن عرض بکنم که جنت آباد ویژه برنامه‌ای هستش که به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، در واقع ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان رادیو تهرانه که از دیروز ما آغاز کردیم برنامه رو. انشالله تا شب عید سعید فطر هم هر روز 5 عصر تا 8 شب در کنار شما خواهیم بود و بخش‌های متنوعی داره که حالا هر روز بیشتر باهاش آشنا میشید. از جمله بخشی که در این لحظه میخوام به اون بپردازیم با نام صحن ملت که من سلام میکنم به جناب حمیدرضا بوجاریان عزیز که این بخش رو قراره که زحمت بکشن و اجرا بکنن. اما قبلش آرم صحن ملت رو بشنویم که اینجوری رسمی وارد صحن ملت بشیم.
اجرای تغییر این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
اینکه اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
بسیار خوب، حمیدرضا بوجاریان عزیز، خیلی خوشحالم که در استودیو جنت آباد شما رو داریم و خوش اومدیم.
خیلی متشکرم از شما. سلام میکنم به جنت آبادی های عزیز که این لحظه دارن صدای ما رو از ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران گوش میکنن و سلام خیلی ویژه‌تر به شما آمهدی مجنونی که باعث افتخاری که برای اولین بار با شما در استودیو همراه هستم و انشاءالله شما یاد
بگیرم. باعث افتخار بنده است، لطف دارید شما. قراره که در صحن ملت ما چه بکنیم آقای بوجاریان؟
خدمت شما شبد که در صحن ملت ما به بررسی مهمترین اقداماتی که مجلس 11 در طی 4 سال گذشته انجام داد بپردازیم و از دیدگاه خود کسانی که در مجلس 11 حضور داشتن یا کسانی که به نوعی در مجلس‌های مختلف ادوار گذشته بودن و از این زاویه و از نگاه اونها به موضوعات مرتبط با آنچه که در طی 4 سال گذشته در مجلس پرداخته و انجام شده نگاه بکنیم و اینکه نگاه بکنیم ببینیم که مجلس آینده چه اولویت‌هایی رو بایستی داشته باشه و بتونه مصوباتی رو داشته باشه که به نفع کشور و ملت باشه.
انشاءالله. مهمان این لحظه شما جناب آقای روح الله عزتخواه، نماینده دوره 11 مجلس شورای اسلامی در تهران هستن که خدمتشون سلام میکنم. آقای عزتخواه سلام به شما، به جنت آباد رادیو تهران خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم از شما آقای عزتخواه عزیز. میدونم که زمان تیم مقدار محدود هست و سعی میکنم که تا اونجا که میشه زمان رو بیشتر مدیریت بکنم، بتونیم شما بیشتر سوال بپرسیم. آقای عزتخواه، شما در مجلس در طی 4 سال گذشته حضور داشتیم و به نظر میسه که از موضوعات بسیار جدی که در طی 4 سال گذشته در مجلس بهش پرداخته شد، موضوع قوانین مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بود، موضوعی که این روزها بحث هوش مصنوعی و مباحث مرتبط با اون رو هم خیلی در بر می‌گیره و ما خیلی در موردش داریم می‌شنویم. بفهمید که در رابطه با بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید علم در کشور مجلس چه کرد در 4 سال گذشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما همون سال اول، سال 99، یکی از اولین طرح‌هایی که تهیه کردیم و تقدیم دسته شد، اعلام رسوخ شد، طرح جهش دانش بنیان بود که بنده هم همکاری داشتن در طراحیش و به حمدالله زود هم تونستیم در دستور کار مجلس بیاریم، مصوب کنیم. خب این طرح در واقع یه نقطه عطفی شد در فضای دانش بنیان ها و اونجا اختیارات وسیع رو تونستیم برای دانش بنیان ها ایجاد بکنیم، تو بحث معافیت مالیاتی، تو بحث اعتبارات و صندوق‌های حمایتی و امثال اینها 12 تا آیین نامه ذیل این قانون در دست تهیه است که تکمیل داره میشه. و عرضم به حضورتون که یک نقطه عطفی خواهد بود، ما الان 9000 شرکت دانش بنیان در کشور داریم. اینها تا قبل از این قانون مستقلی نداشتن و بعضا در فضای کسب و کارشون به مشکلات عدیده میخوردن. خب ما توی این قانون سعی کردیم که با یه نگاه آسیب شناسی و مسئله یابی مسیر رشد این شرکت ها رو هموار کنیم که به حمدالله مورد استقبال هم قرار
گرفت. درستی نکته حسایی زد خواهی اینجا که گفتین که دچار مشکل بودن، یعنی تا قبل از مصوبات و قوانینی که شما هم پیگیرش بودین این شرکت های دانش بنیان متولی خاصی در کشور نداشتن؟
متولی داشتن چرا؟ به هر حال معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری، وزارت علوم بعضن، اینها چرا متولی داشتن، منتها قواعد و اون سازوکارهای لازمه رو که در اختیار اینها ویژه اینها بشه طراحی کرد
بله.
در اختیار نداشتن. ما مثلا فرض کنیم که صندوق های حمایتی که در این فضا داریم، مثل صندوق پژوهش فناوری که زیر صندوق ملی نوآوری سازماندهی میشن، بیش از 100 تا صندوق در کشور از این جنس رخ داده. اینها رو در حد بانک اختیارات وسیعی بهشون دادیم، اختیار صدور ضمانتنامه و تامین تسهیلات و امثال اینها، که خب میگم اینها باعث میشه که انشالله این رشد کمی که تا امروز داشتیم 9000 شرکت دانش بنیان بتوانن تو فضای واقعی اقتصادی هم رشد واقعی داشته باشن. یک نمونه از اون طرحایی که میخوام بگم در فضای این مجلس تصویب شد و الحمدلله تا این لحظه هم خوب پیش رفته.
درست. یه نکته دیگه هم که هست این هستش که شرکت های دانش بنیان با وجود همه تلاشایی که داره میشه هنوز هم با مشکلات و چالش های مواجه هستن که به نظر میرسه که مسیر قانون گذاری و مسیر نظارت بر روند اجرای قانون نیازمند پیگیری های بیشتر است که دوستان در مجلس آتی بایستی در دستور کار خودشون داشته باشن. به نظر شما الان عمده ترین مشکل شرکت های دانش بنیان چیه که مجلس میتونه با قانون گذاری حلش کنه؟
مشکل اصلی این شرکت ها الان بازار هست. یعنی این شرکت ها بعد از یه دوره اولیه که خب تونستن خودشون رو پیدا کنن، حمایت شدن در پارک های فناوری، مراکز رشد، الان مشکل اصلیشون بازاره. یعنی شرکتی که فرض کنید به محصول رسیده، توانسته تولید بکنه، استانداردهای لازم رو بگیره، حالا میخواد بیا تو بازار عرضه کنه، یهو میخوره به یه به قول معروف مافیای واردات و امثال اینها و دست و پاش بسته میشه. یا سازمان های دولتی که خریدهای نیازمندی های خودشون رو خرید دارن، اینها خب باید قاعدتاً به سمت حمایت از ساخت داخل به خصوص دانش بنیان ها برن، گاهی نمیرن و قرار دادهایی که بسته میشه میبینیم که باز میچربه به سمت رقبای خارجی. عمده من با تحقیق عرض میکنم عمده مشکل این شرکت ها کمبود منابع نیست، عمده مشکلشون این است که آقا بازار، همون بازار بکر داخلی که ما با این جمعیت بالایی که داریم و وسعت کشور، همین بازار رو بتوانیم به نحوی به طور مناسب و عادلانه در اختیار این شرکت ها قرار بدیم. تو صنایع مختلف، صنایع مادر، تو صنایع کوچک، توی ما حدود 6 وزارتخانه اقتصادی داریم که اینها خریدهای عمده‌ای در طول سالها دارن.
بله.
مثل وزارت ICT برای گسترش ساختهای ارتباطی و اطلاعات فناوری. خب اینها باید این تجهیزات و امکاناتی که میخوان ایجاد بکنن با سرمایه دولتی به این سمت ببرن که همزمان صنایع داخلی هم از این بازار بتونن استفاده ببرن.
درسته.
و شرکت‌های
داخلی هم نکته دیگه هم دارم، اینو میخوام در پیوست این موضوع داشته
باشم. شرکت‌های نفتی همینطور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، باز انبوه سرمایه‌گذاری که داره میشه، اینها باید متوجه حمایت از شرکت‌های داخلی و به ویژه دانش بنیان‌ها باشه.
درسته. اینه که شما اشاره کردین اینه که شما اشاره کردین درسته، ولی ما شاید به نظر میسه که یه جای نیاز به بازارساز هم داشته باشه، برای اینکه یک نیم نگاهی به خارج از کشور، بازارهای خارج از کشور هم باشه. در کنار اون ما قانونی رو هم داریم مبنی بر اینکه دستگاه های دولتی داخلی یا کلن مصرف کنندگان داخلی، اگر یک شرکت داخلی داره که یک محصولی رو تولید میکنه، دیگه نباید بره از خارج از کشور وارد کنه.
بله، قانون حداکثر استفاده از سامان داخلی که
متأسفانه اعمال نشد توی حالا خیلی وقتا ما میبینیم که دستگاه های مقداری قانون رو دور میزنن و باز با انهای مختلف میرن از خارج از کشور یک محصولی رو وارد میکنن که در داخل کشور شرکت دانش بنیان
ما نمیگیم که در بو ببندیم و به هیچ وجه از خارج استفاده نشه، یعنی صفر و صدی نیست.
بله.
اما ما میگیم آقا اگر هم میخوای از محصول خارجی استفاده کنی، این رو منوط کن یعنی ما داریم بازار داخلمون رو در اختیار خارجی قرار میدیم. باید این مشروط بشه به انتقال فناوری و همکاری های فناورانه داخلی و خارجی. یعنی شرکت هایی که داریم امروز در ایران توانمندن یا در مسیر توانمندی هستن، اینا رو گره بزنیم با شرکای خارجی. شرکای خارجی بفهمن که وقتی میخوان بیان تو بازار ایران، بازار در اختیارشون نیست به طور مطلق. فهمید. مشروط به اینه که اونها انتقال فناوری بدن و شرکت های نوپای ایرانی رو هم حمایت کنن، شریک کنن در پروژه های خودشون. یعنی بازار در قبال انتقال فناوری در اختیار اینها قرار بگیره. در همه جای دنیا مرسوم بوده، تو صنایع مختلف. ما متأسفانه ببینید شما تو بازار خودرو 30 ساله بازار خودرومون رو به راحتی در اختیار یک شرکتی مثل پژو گذاشتیم که با اندک تحریم‌ها این پاشو رفت از ایران، ولی بازار ما رو در واقع در اختیار انحصار خودش قرار داد. ولی ما از قبل این بازار، بازاری که در اختیارش گذاشتیم به اون مقداری که میتونستیم
فناوری لازم رو شاید نداشتیم،
نگرفتیم. در حالی که میشد همین بازار رو منوط به انتقال فناوری کرد که همزمان صنایع داخلی ما هم رشد بکنه.
آقای دکتر، من آخرین نکته‌ام بخوام بگم، اون بحث بازارساز رو اگر بشه مقدار بیشتر بپردازید اشاره بکنید، من ممنون میشم. که نقش بازارسازی رو کجا شما میبینید که باعث اتفاق بیفته؟
ما اینو در قالب خدمتتون عرضم که تو همین برنامه هفتم هم باز دوباره موادی آوردیم که اگر پیمانکاران ایرانی در پروژه‌ها وارد بشن، ما بتوانیم با مشوق‌های مثل معافیت‌های مالیاتی و امثال اینها حمایت بکنیم. خدمتتون عرضم بحث کنسرسیوم‌های صادراتی رو تو برنامه هفتم آوردیم که مورد حمایت دولت قرار بگیره. یعنی شرکت‌ها بتوانن از قبل همکاری با هم و ورود به بازارهای جهانی مورد حمایت دولت قرار بگیرن. امروز به نظر من در حوزه تولید ما مشکل سخت افزار نداریم، مشکل منابع اولیه، مواد اولیه و منابع نقدینگی نداریم. مشکل اصلیمون بازاره. بازار هم یک سیاست منسجمی میطلبه که دولت بتواند به صورت جدی حمایت کنه. ما قوانین پایش رو در مجلس تامین کردیم تا این لحظه. جدیت دولت رو هم میطلبه که انشالله در عمل هم در اجرا هم بتونیم.
درسته. آقای عزت‌خواه، این سوالی رو که آقای مشهدی از اصفهان برای ما فرستادن رو نخونم و پاسخ از شما نگیرم. یکی از آقای مشهدی نوشتن که جای خالی شرکت‌های دانش‌بنیان در سفرهای خارجی مسئولان، خصوصا مسئولان وزارت خارجه، در کنسرسیوم‌های اقتصادی که میرن حضور پیدا می‌کنن وجود داره و این باعث شده که ما نتونیم ارتباطات بین‌المللی خوبی رو داشته باشیم و انتظار بیشتری داریم از وزارت خارجه و اتاق بازرگانی برای اینکه بتونیم بیشتر نقش آفرینی بکنیم در بحث اقتصاد کشور و حضور در بازارهای خارجی در
اصلا جهان. ببینید، من معتقدم که باید در قضیه ورود به بازارهای خارجی تشکل‌های صنعتی داخلی محور باشن.
بله.
نه چهار تا دیپلمات دولتی صرفاً. ما الان رایزن میفرستیم در بعضی کشورها، اونم به تعداد بسیار کم، اما این رایزن یه نفره و عمده وقتش هم تو سفارته. ما باید انجمن‌های صنعتی از خود این دانش‌بنیان‌ها و امثال اینها درست بکنیم و اینها رو در واقع به عنوان پیشانی صنعت کشور وارد بازارهای جهانی بکنیم، بهشون اختیارات بدیم، امکانات بدیم، حمایت کنیم از حضورشون در نمایشگاه‌ها و تعاملشون با بازارهای خارجی. اونها قطعا ورود کنن، پشت سرشون هزاران شرکت میتونن از این فرصت استفاده کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر عزت‌خواه، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که با ما در برنامه جنت آباد بودیم و امیدوار هستم که با فرمایشاتی که شما داشتیم و قانونی که وجود داره و احتمالاً در سالهای آینده با بهبود قوانینی که در حوزه شرکت‌های دانش بنیان وجود داره و حضور جدی‌تر دستگاه دیپلماسی خارجی، دیپلماسی اقتصادی کشور و همینطور حمایت نهادهایی مثل نهاد علمی و فناوری ریاست جمهوری شاهدیم باشیم که شرکت‌های دانش